القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. دو تا سوال رفقای داشتن که من اجمالا توضیح بدم. یکی راجع به جمع قضا و قدر، علم خدا، قدرت قاهر خدا و افعال ما. بحث تفصیلیش رو تو بحث قضا و قدر و عدل قبلا انجام دادیم، بعد رفقا به اونجا مراجعه بکنن. تو بحث عدل الهی فکر کنم 10-15 جلسه اونجا موندیم و این شقوق مطلب رو گفتیم. منتها سوال به طور خاص اینه که آیا قضا و قدر قطعی و حتمی نیست؟ اگر هست که من قطعا می دانم که مثلا توی راه مثلا فرض کنید که مدینه به مکه حضرت ابو عبدالله حادثه پیش نمیاد، که پس ترس بی‌معناست. این یک، اگر قضا و قدر حتمیه. خیلی کارهایی که ما چون نمیدانیم، ما نمیدونیم الان از خیابون رد بشیم مثلا فرض کنیم چه پیش میاد، ولی حضرت ابو عبدالله آیا نمیدانست که بناست به کربلا برسه و در اونجا اون حادثه رو خلق کنن و بعدم همونجا شهید بشن؟ اگه میدونستن پس این ترسش به چه معناست؟ اگه نمیدونستن پس علم امام یعنی چی؟ تو نوع این قضایا دو وجه وجود داره، دو وجه، یعنی دو تا حالت مختلف. گاهی وقتا خداوند از باب حکمت بالغ خودش و از باب رحمت بی انتهای خودش، گاهی وقتا برخی از علوم را از معصوم قبض میکنه، میگیره، چون معصوم علمش مثل این تصویر نیست اینجوری باشه داده شد دیگه همه چی توش مونده. علم معصوم مثل آینه است. همه ماها همینطوری هستیم، اونطور ما این حقیقت را کج میفهمیم، غلط میفهمیم. فکر میکنیم ما این که اینو فهمیدیم مثلا امروز جدول ضرب و حفظ کردیم دیگه داریم دیگه، مال خودمونه. در حالی که ما هم همینطوری هستیم، ما هم علممون اینطوری ثبت شده باشه اینجا بمونه برای ما، شاهدش یک آن اگر مشیت رو برداره هر آنچه میتونستیم میشه چی؟ پاک میشه. مثال عرفی عامیانش، یه لحظه آلزایمر میگیره، مشکل داره؟ ابزار ذهنش خراب میشه. منتها علم معصوم متفاوته با علم ما، حفظی و حصولی نیست. اون علمش با چه حاصل میشه؟ با اتصال به حق تعالی. آینه خداست، بنابراین هر چه بخواهد میتواند بداند. منتها بعضی از جاها خداوند از باب حکمت و رحمت هر دوتاش علم را قبض میکنه. مثل چی؟ مثل جریان حضرت ابراهیم و اسماعیل. اگر اسماعیل را میدانست، به قطع و یقین میدانست که میره اونجا و چاقو نمیبره و یه قوچ میاد و خب بریم یه فیلمشو بازی کنیم برگردیم، فهمیدین؟ اینجا این علم را قبض میکنه که در این چه اتفاقی میفته. تا امتحان حضرت ابراهیم و ارتقاء حضرت ابراهیم چی بشه؟ محقق بشه. این بعضی از موارد. اینی که خداوند تو قرآن دم به دم وقتی که از قدرت‌های ملکوتی یا علم غیبی اولیا ذکر میکنه، یک الا ماشاءالله، یه به اذن الله، به اذنی امثال اینا میاره که کسی این حالت براش پیش نیاد که این دیگه تفویض شد، دیگه مال خودشه. ببینید یه وقتی هستش مثلا من این پولو دارم میدم به شما، میگم برو مال خودت، یه وقتی هستم به شما ندادم که. شما وقتی که جلوی آینه وای میستین به آینه چیزی نداشتین که، آینه مستقل از شما بعد دیگه این دستش باشه و بره. کل نظام هستی، کل موجودات اینطوریه، هیچ چیز به هیچ کسی تفویض و واگذار نشده. همه چی هم؟ همه آنچه دارند، علم خدا، قدرت خدا، حیات خدا، اراده خداست که در اونجا تجلی کرده. خب پس گاهی وقتا خداوند از بابه حکمت و رحمتش این علم را برای اینکه اون فرد ارتقا پیدا کنه قبض میکنه. این به صور مختلف ممکنه تحقق پیدا کنه. مثلا تو روایت داریم که معصومین مکرر این روایت آمده که اگر نبود بدا، ما از هر چیزی که توی عالم اتفاق می افتاد الی یوم القیامه به شما خبر می دادیم. بدا چیه؟ بدا یعنی اینکه گاهی وقتا یک حادثه، یک واقعی در سلسله طولی علت و معلول باید اتفاق بیفته. ملک هم همینجوری علم داره بهش، ولی برخلاف علم عقول مجرد، ملائک مقرب، ملائک مثالی، واقعه های اتفاق میفته خلاف اون، به این میگن بدا. اصطلاح دیگرش میگن لوح محو و اثبات. یمحو الله ما یشاء و یثبت. خداوند بعضی چیزا رو که میخواهد، اون خواستش هم باز به حکمته، منتها این حکمت در معرض علم و ادراک حتی سلسله طولی در مقربین نیست. و اندهو ام الکتاب که بهش میگن لوح محو اثبات. به این لوح محو اثبات بعضی دسترسی ممکنه پیدا کنن، ازش خبرم ممکنه بدن، بعدی هم که خبر دادن ممکنه این خبرشون چی در بیاد؟ اشتباه در بیاد. مثلا تو این کتابی خاطرات آقای بهجت رو نوشته، زمان خود حیات آقای بهجت هم چاپ شده این کتاب. بعد اونجا از قول ایشون نوشته که سال ظهور امام زمان سال 1414 است. یعنی چند سال پیش؟ 20-21 سال پیش. اتفاقا جالبه این کتابم تو تجدیدای چاپش، اون اولین چاپش که شده قبل از 1414 بود، تو چاپهای بعدی بعد از این سال اتفاقا چاپ شد. و بعد اتفاق نیفتاده بود دیگه، زیرش داشت همین توضیح داده بود که مثلا این بدا حاصل شده. جدا از این که اصلا این کار غلطیه که کسی توی کتاب بنویسه سال ظهور این است به هر کی میخواد نسبت بده. اگه این کارا درست بود خود ائمه بلد بودن از این کارا بکنن دیگه، نکردن. حالا اون نویسنده از قول مرحوم آیت الله بهجت ممکنه ایشون به خصوصی توی یک مجلسی یواشکی به کسی چیزی گفته باشه، خب اینا نباید عمومی و علنی کرد. کار نداریم. اینجور موارد مواردی که فرد اطلاعی حاصل میکنه از لوح محو و اثبات یا لوحی که توش بدا محقق میشه. خب کار نداریم. اهل بیت در بعضی از موقعیت ها فهمدن اگر نبود بدا، ما تا روز قیامت هرچی بود به شما میگفتیم. در مورد اهل بیت ممکنه، یعنی اینا چون صریح روایته، ممکنه اهل بیت خصوصا برخی از اهل بیت در یک موقعیت های به اون اموری که بدا هم محقق نیست دسترسی داشته باشه. شاید اون که حضرت امیر خب بالاتر است مقاماً از حضرت زهرا، ولی حضرت زهرا جبرئیل به ایشون نازل می شد، به ایشون می گفت حقایق غیبی را، و حضرت کاتب حضرت صدیقه بودن که این مصحف فاطمه زهرا سلام الله علیها اینه دیگه که به املاء القاء حضرت صدیقه است و املاء حضرت امیر که جبرئیل می گفت. شاید این از قبیل لوح به اصطلاح محفوظ باشد. بگذاریم اینا بحثش مشکل ورودش هم الان چند مصلحت نبود اشتباهی مطرح شد. بعد توی بعضی از موارد علم قبض میشه از قبیل علم بدائی که لوح محفوظش رو باز به حکمت الهی فرد معصوم ممکنه ندانه. شاید جریان حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام از این قسم باشه. اگر بگیم ائمه برخلاف سایر اولیاء کمل و باز تو ائمه امیر و مؤمنان حضرت صدیق رسول اکرم یا با توسعه خمسه طیبه، اینا یقینی نیست ها، احتماله. اگر اینا به لوح محفوظ بالقول المطلق دسترسی داشته باشند، حالا چجوری وجهش؟ پس ما صورت اول چی بود؟ که اصلا اطلاع را خداوند از اینها قبض کنه که نداشته باشند به حکمت بالغه. در مواردی نه دارن، در مواردی که اطلاع رو دارن، حالا جدا از این که بگیم به لوح محفوظ دسترسی دارن یا بالاتر از اون، جریان کربلا که یک جریان پوشیده نبود، آقا امیر مؤمنان 20 سال قبل از اون منطقه میگذشتن، از کربلا از اسب پیاده شدن، فرمودن ها هنا ها هنا ها هنا ها هنا، اشاره میکردن با دستشون، فرمودن اینجا 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 اینجا، و اشک میریختن. بعد گفتن چی آقا اینجا؟ فرمودن ها هنا منا خودکا بهم، ها هنا مسار و عشاق شهدا، اینجا از اسب میفتن، اینجا جان میدن، اینجا محل به خاک افتادن یک عده شهدای عاشق خداست. از روز اول این داستان بوده دیگه، دقت فهمیدین؟ اینو میدانستند. پس این خوف یعنی چی اینجا؟ اگر میدانستند، اونم به قطع میدانستند، خوف یعنی چی؟ ببینید همه این دانستن ها و همه این موارد چطوریه؟ تو خلاء اتفاق نمیفته. همه حوادث یک پایه که حلقه آخر تکمیل کننده اون حوادث چیه؟ فعل ما دیگه. یعنی اگر اونجا بگن که خوب اینو گوش کنیم، چون اینجا لغزشگاهه ها، ببینید خداوند میداند که من فردا چه گناهی انجام میدم، منتها چطور میداند؟ چه من بخوام چه نخوام یا نه. این دانستن و قضا و قدری که فرع بر دانستنه، یه چی سوار میشه؟ روی تمام شرایط علی معلولی حادثه. یعنی چی؟ یعنی خدا تقدیر کرده که مثلا در یمن چی داشته باشیم؟ عقیق. در نشابور چی باشه؟ فیروزه. این که تقدیر کرده، این میداند، هم میداند هم قضا و قدرش متعلق شده. چرا؟ همینطوریه؟ بگه من خوشم تو نشابور مثلا این باشه. این علم و این تقدیر و قضا روی یک نکته سوار میشه. اون نکته چیه؟ این که شرایط علی و معلولی تحقق این حقیقت در اون فضا محققه. یعنی خدا میداند که این سلسله عواملی که تو این نظام هست، توی عقیق یک سری مثلا عناصر معدنی لازمه، اینا تو یمن جمعه. برای شکل گیری فیروزه یک سری عناصر لازمه، اینا تو کجا جمعه؟ توی نیشابور جمعه. برای دور یک سری چیزا لازمه، این تو نجفه و قص الاحازا. حالا بیاین تو فضای انسانی. تو فضای انسانی خدا میداند که می خوردن من حق زعزل میدانست، منتها چطوری؟ میدانست که من اراده میکنم، تمایل پیدا میکنم به سوء اختیار خودم لب به می در چه لحظه چه ثانیه چه آنی میبرم. بنابراین اگر من می نخورم چی میشه؟ بازم علم خدا جهل نمیشه و چی میشه؟ علم به می نخوردن من پیدا خواهد کرد. یعنی پیدا خواهد کرد، نه پیدا کرده بوده است. نتمدید. بناست خداوند حضرت ابا عبدالله را حفظ کنه تا برسه به کعبه، 4 ماه اونجا بمونه، بعدم سرازیر بشن سمتش کوفه و در کربلا شهید بشن. اما این بنا تو خلاء نیست که به هر طوری شد این حفظ بشه. یعنی حضرت شهدا میگفتن که خب این که انجام میشه، پس چیه؟ بریم ما تو مدینه بمونیم. هر معلولی با توجه به سلسله عللش تحقق پیدا میکنه. یکی از اون سلسله علل هم چیه؟ با خوف سرازیر شدن و با ترقب سریع راه رو طی کردن. این بس پیچیدگی‌های بیشتری هم داره دیگه، اقتضای بحث الان بیشتر از این نیست. فکر میکنم حل شده باشه. پس حل این نوع این قضایا به دو چیز برمیگرده. گاهی اصلا علمش قبض میشه، گاهی وقتا علمش هست ولی اونی که علم را دارد، علم را در جای خودش داره، تفهمیدین؟ و اتفاقا چون ما قدرت جمع نداریم، این علم ها را هم نداریم، چون فکر میکنیم اگه اینطور شد پس به هر قیمتی میشه، بعد خرابکاری میشه نظام. دقت کردین؟ توضیح بیشترش تو اون بحث قضا و قدر دیگه باید مراجعه بفرمایید. نکته دوم راجع به این سحر و تفرقه بین زن و شوهر و خانواده ها و تو ارتباطات، که قرآن فرمود این کار شیطانیه. فتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه. این نکته هم تذکر داده شد که این تفرقه کار کیه؟ کار شیطان. رو چی سوار میشه؟ همیشه شما که از یک کسی میبرید؟ وقتی بهش بدگمان میشین دیگه. اگه همیشه نسبت بهش خوب فکر کنید که معنا نداره جدا شدن. همیشه تفرقه، جدایی، اختلاف فرع بر سوء ظنه. و قرآن این تذکر رو میده، میگه اصلا سوء ظن یک کار شیطانیه، دو ابزارش خیاله. بنابراین هر وقت سوء ظن آمد بدانید که این خیال شماست، نه فکر شما، عاقله شما. دو، شیطان هم داره اونجا بهتون بازی میکنه. الا سوء ظن حق. سوء ظن حق دیگه سوء ظن نیست، واقع بینیه. مثلا آدم نسبت به دشمن اسلام و دین و پیغمبر اونجا بگه، دشمنی هم که تازه فهمیده، آگاه، عالم، آمده، نه هر دشمنی باست. کم نبودن اینا که وهابی بودن، بعدن شدن جز مبلغین اهل بیت. همین تیجانی چجوری بوده، این اسام اماد چجوری بوده، تا یکی از راه آمد و دشمنی کرد، دلیل بر این نیستش که این فرد دیگه شقیقی از اشقیاست به هیچ وجه. خیلی های دیگه ممکنه تو این فضا باشن و بمیرن و آخرم مشمول رحمت خدا بشن. ها، باید فرد حق را یافته باشه، فهمیده باشه که این حق، بعدم گردن کشی کنه. خب منتها ما وظیفمون چیه؟ وظیفمون تو جبهه جنگ، چه جنگ فرهنگی عقیدتی، چه جنگ نظامی و فیزیکی، برخورد باید بکنیم. ما چه میدونیم کی کجاست؟ اون امیرالمؤمنینه که شمشیرش تو حساب و کتابای شمشیرش هم ملک لحاظ میشه هم ملکوت، چون هر دوتا رو داره. بقیه از دم هر کی تو جنگا بهشون میرسید و وظیفه‌شون این بود بکشن دیگه، میکشتن. ولی امیرالمومنین که اینطوری نمیزدن، که سه تا میزدن، پنج تا نمیزدن. بعد از حضرت سوال شد، این که دسترسی داره، این که چرا نزدینش؟ فهمیدن این مثلا در نسلش یک آدمیه که مؤمنه، یا خودش در آینده اصلاح میشه. اسراف نمی کنه امیر. تنها کسانی که هیچ اسراف نکردن تو عالم اهل بیت بود. نه عالمن نه جاهلن. ما گاهی وقتا عالمن اسراف میکنیم، گاهی وقتا جهلن. اسراف یعنی چی؟ یعنی چیزی میخواد به کمال خودش برسه، بعد ما چیش میکنیم؟ منعش میکنیم. این اسراف این نیستش که مثلا بگن خب آب کمه اسراف نکنیم. معنای اسراف نشد که. قرآن فرمود ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. آقا امیر مؤمنان کنار فرات وایستاده بودن، بعد یکم آب خوردن، از رود آب برداشتن، بعد بقیه آب ریختن تو خود رودخونه. فهمید کنار بریزی اسرافه. دکتر این یعنی چی؟ این آب رسالتی داره. این بناست چی بشه تو این نظام؟ بناست به کمال برسه. الان جماده، درسته؟ مرتبه کاملترش چیه؟ اینکه گیاه بشه. الان اگه پای گیاه ریخته شد، در مسیر کمالیش داره حرکت میکنه. دفهم دین؟ بعد این اگه ما ریختیم تو چاه، چاه فاضلاب، این بالاخره بر میگرده به مسیر کمالش. ولی این رو از مسیر کمالش فرسنگ ها دور کرد. میشه اسراف از کمال، منع از کمال کار کیه؟ نمیذاره به کمال برسن؟ شیطان. خب تنها کسانی که هیچ اسراف نکردن اهل بیت بودن. این یک نفسی در صلبش هست که به کمال باید برسه، یا خودش الان 20 سالش آمده تو جنگ، 40 سال دیگه توبه میکنه. در حتی آمدین امام شما چه کاره، چجوری عمل میکنه؟ ماهی این شبا تقدیر اینه که از امیرالمومنین صحبت بشه دیگه. بعضی دوستان میگفتن این بحثاش طولانی شد، دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم، باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی. ای که گفتی مرا اندر پی خوبان زمانه، ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ آن نخال است و زنخدان و سر زلف پریشان، که دل اهل نظر برد که سریست خدایی. پرده بردار که بیگانه خودان روی نبیند، تو بزرگی و در آیینه کوچک ننمایی عشق و درویشی و انگشت نمایی و ملامت، همه سهل است تحمل نکنم بار جدایی. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. سعدیان نیست که هرگز ز کمندت بگریزد، که بدانست که در بند تو خوشتر ز رهایی. حالا هرچی هم میگیم به اندازه فهم ناقص و علم شکسته و بسته است، ولی اینقدر جذبه و جمال داره امیرالمومنین که بگذاریم. توی این قضیه سحر بودیم دیگه، سال دوم داشتیم میگفتیم دیگه، نه؟ که سحر بین خانواده ها تفرقه ایجاد میشه و امثال اینا. تو این تفرقه ای که ایجاد میشه، حالا ما چه کار بکنیم؟ فرمودن یک راه شیطانی دیگرش، اون خودش شیطانیه، یک راه شیطانیش که خیلی رائجه، یه بار دیگه هم تو اون بحث شیطان شناسی اینا مفصل گفته شده، اینه که میرن پیش دانویس و جنگیر و تلسم بده و این دوباره آدم خودشو از چاله تو چاه انداختنه. چون نوع کسانی که این کارا رو میکنن با جن شیطانی در ارتباطن. جن که مفت سرویس دهی نمیکنه که، اون فرد شده عامل شیطان، بعد بهش هم خدماتی ارائه میکنه در قبال گرفتن دینش و گرفتن دین دیگران. بعد یک آسیب‌های جدی میزنه. رفتن پیش چنین افرادی حرمت داره. حتی حرمت فقهی داره یا نه، هر کسی از دفتر مرجع خودش سوال کنه. ولی به هر صورت حداقلش اینه که آسیب‌های جدی به شما وارد میشه. چون همونطور که نمیدونین اون با چه مکانیزمی از درون شما، از رابطه شما خبر داد، نمیدونیم با چه مکانیزمی وارد شما میشود یا نمیشود. داد همودین جایی که شما هیچ اسلحه‌ای ندارین، هیچ هم خبر ندارین. شما فرض کنید یک کسی نامرئی این دور و برتون باشه، عقل حکم میکنه که واردش نشین، وارد این فضا دیگه. این راه غلط. راه دوم که راه صحیحشه، نوع امور شیطانی در کسانی تأثیر میذاره که خودشون راه نفوذ را باز میکنن. اینو خدا به کرات تذکر داده، لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، بر مؤمن متوکل اصلا راه نداره این امور. انما سلطانه علی الذین یتولونه و هم به مؤمنون، ظاهره آخرش اگه این باشه. تسلط شیطان و امور شیطانی بر کیاست؟ بر کسایی که تولی کردن، پذیرفتن ولایت شد. چجوری ولایت شیطان را آدم میپذیره؟ با اصرار بر کبائر. مرتکب گناه بشه، یک، تکرار و اصرار هم بکند، دو، توبه هم نکنه، سه، این راه نفوذ رو باز میکنه. الان تو این فضا میکروب هست یا نیست؟ هست که. شما چرا الان پوستتون عفونت نمیگیره؟ سالم. این پوست سالم باشه، پوست رو سالم کنی. ما دنبال اینیم که میکروبا رو کلن، اصلا ممکنه همچی چیزی که شما کلن عالم رو از میکروب خالی کنین؟ اصلا این محاله، ممکن نیست. این پوست خراش پیدا میکنه، میکروبی که قبلا بود و به شما آسیب نمیزد الان به شما آسیب میزنه، عفونت ایجاد میکنه و همین راحتی. این همین تو فضای معنوی هست. راهش چیه؟ توبه، استغفار، توسل. بسیار راه روشنیه. خوب آدم خودشو زیر ذره بین بگیره، ببینید چیا داره، چه مشکلاتی داره. تکبر داره؟ نداره. حسد داره؟ نداره. واقعا نداره یا خودش با چشم پوشی و خوشبینی داره به خودش نگاه؟ آدم با خودش که دیگه نباید تعارف کنه که. بعد اگه داره اصلاح کنه، استغفار کنه و سعی کنه در رفعش. یه بار دیگه هم عرض شد، یه کسی همین جن و این امور در زندگیش خیلی وارد شده بود، میگفت من خیلی آدم بعد تماس گرفته بود ازش، سوال شده بود که خب چه مشکلاتی داری؟ میگفت نه من خیلی آدم متدینی هم، دعای کمیل اینا. دو تا بچه رو ضایع کرده بود، بعد با چه وضعیتی؟ یه خانمی بود، شوهرش به رحمت خدا رفته بود، روی بعضی از جهاتی که مثلا نفسانی بود که من میخوام حتما دیگران بگن چه زن خوبی بود، وفادار بود به شوهرش. دو تا بچه خودش ضایع کرده بود، دو تا دخترش فاسد شده بود. من وقتی که میدونم نمیتونم این دوتا هندونه رو با دستم بلند کنم، دارم یکی یکی میندازم، گناه کبیره کردم دیگه. شاخدون داره گناه کبیره. موارد مشابه از اینا زیاده دیگه. یکی کس دیگه بود مشابه این بود، اونم همینطور میگفت من خیلی متدینم و اینا. اینا یکی از رفقای ما تعریف میکرد، میگفتش که ازش سوال کردیم که خوب فکر کن، گفت نه من خود مشکل ندارم. بعد آخر معلوم شد که ایشون پدرش مادرش رو طلاق داده بود، بعد ظلمم کرده بود واقعا به مادرش. این بچه با مادرش بزرگ شده بود، بعد ظلم به مادر که به این ربطی نداره، بالوالدین احسانن چیه؟ مطلقه. به والد این یه بار دیگه هم عرض شد، از احکام بین المللی اسلامه اون والدین کافر حربی نباشن، احسانش برداشته نمیشه. ظالم باشن، اصلا بچه رو انداخته باشن گوشه خیابون، بعد 30 سال بفهمه که این پدرشه، باید احسان کنه. نفهمده به والدین محسنین، به والدین مؤمنین، به والدین نمیدونم چی، بدون هیچ قیدش، هم فهمید این دوتا والدش، والد و والدشن احسان داره. و این پدر هم گفته بیا من سر بزن، این تحت القاء مادرش و بعدم شوهرش نمیرفته. بعد میگفت پدرم این دم آخری مریض شده بود، گفت دختر بیا یه بار ببینم دم مرگی، آخرشم نرفتم. این یک عمر برای یک گناه کبیره مستقره، بعدم میگه من چقدر دادم خوبی هستم، چرا؟ چون دایکومل دارم میخونم. حواسا پرته، ریشش کجاست؟ معرفت به دین نداریم. دو تا کلمه سطحی شنیدیم، نمیدونیم چیا بوده، چیا وظیفمون بوده، واجبمون بوده که انجام ندادنش اصلا گناه بوده. یه بار که لیست واجب و حرام همینجا خوندیم دیگه. پس راه جلوگیریش جلوگیری خوده، یعنی بستن راه نفوذ شیطان. اینو خدا تو سوره ناس هم تذکر داده دیگه، فرموده که قل اعوذ برب الناس ملک الناس میشه. اگه شما به خدا پناه بردین، یعنی چیکار؟ خدا شما محافظت میکنه یا نه؟ پناهش تشریفاتیه یا آثار داره؟ پس کی نفوذ میکنه تیر در من؟ وقتی که از پناه خارج شدم. خب این مطلب بعد. پس یک راه اصلی، شاه راه جلوگیری کلن از این امور شیطانی، از قبیل چش، زخم، حسد، نمیدونم طلسم، امثال اینها، ایمان، توکل و بستن راه های نفوذ با توبه، استغفار، جبران. خصوصا در باید آدم توبه، هر چیزی هم به حسب خودشه دیگه. توبه من که با مثلا پدرم رفت آمد میکنم، این که برم راضیش کنم، دستشو ببوسم، رفت آمد کنم، به استغفار که حل نمیشه. دو، بعضی از امور کم کم راه جن رو باز میکنه. مثلا اجنه خیلی به موسیقی علاقه مندن و جن شیطانی ها، و حتما در این اینایی که عرض میکنم تو روایت ها، تو این موقعیت ها جمع میشن. هر کسی مبتلاست، البته این که حالا خود احرازش توسط آدم، صرف این که یک زن و شوهری با هم اختلاف دارن، این که فکر کنه یک کسی رفته طلسم میگرفته یا شیطان هست، شما شیطان همیشه صبح و شب با ماست، ولی این که آدم بخواد کسی رو متهم کنه که این فرد این کار را کرده، این با آخرت خودش بازی کردنه ها. بالاخره شیطان تو ما نفوذ داره و شیاطین و این کار رو میکنن. خب یک راهش عرض کردم استغفاره، یک راهش هم قوت دیگه، آدم قوه عقله خودش رو قوی کنه، تو حوادث یه مقدار نفس خودش رو تقویت کنه که زود واکنش نشون نده، یه مقدار احتمال پردازی کنه، این احتمال نداره اینطوری باشه، احتمال نداره اینجوری باشه، احتمال نداره اینجوری باشه، احتمال نداره این که الان اینجوری به من گفت به خاطر این باشه که مثلا فرض کنید که خیلی خسته بوده، مثلا فهم داره یه نفر از روی ما همه قضاوت هامون رو تو این حالت قرار دادیم که فرد در بهترین حالت راحتی روانی بود، ولی چون خیلی آدم مثلا پستیه به من این فوشو داد. واقعا اینطوریه؟ نوعا خود ما ها کی براشفته میشیم؟ کی از دستمون در میره یک حرف ناروایی، یک فعل ناروایی مرتکب میشیم؟ یکسان نیستن دو نفری که یکی توی فشار و سختی و اعصابش خورد بوده، مثل بادکنکی که الان پر باد بوده، یه دست اینجوری زدی ترکید، اینه شما نمیتونین یکسان باش معامله کنین با بادکنکی که مثلا نصفش، یک سلسش پر باد داشت دست زد این ترکید، معلوم نیست جنسش اینطوری باشه. هر چیزی به حسب موقعیت خودش. این دوتا راه، از راه اول چی شد؟ استغفار و توسل. دو، تقویت قوه عاقله، چه در ادراکات چه در عقل عملی تو رفتارها، هر کدومشون باز دستورالعمل داره. سه، دوری از اموری که اراده رو ضعیف میکنه و امور شیطانی و اجنه شیطانی بهش علاقه دارن. تو فضایی که مثلا از دستورات یکی از اولیاء خدا به کسی که همین مبتلا به جن بود این بود که بفهمدن که حتما شب خصوصا آشغال تو خونه نمونه، تو خونه موسیقی نباشه. بعد دیگه اسفند دود کنن دیگه، از بزرگتون که آیت الکرسی رو با دست بنویسن بزنن تو خونه. نوشتن با دست آثار بیشتری داره. امثال این دستورات هست که باید انجام بشه. اگر دستورات دیگه هم هست که حالا دیگه لزوم نداره طرحش همش اینجا. هرچی آدم مظاهر توجه به خدا رو چه در قول چه در فعل چه در حال زیاد کنه، مظاهر شیطانی چی میشه؟ دور میشه دیگه. نه، اون چی بود؟ میگفتش که خلوت دل نیست جای صحبت از داد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. از اون طرف هم همینطوره، فرشته چو در آید دیو بیرون میرود. وقتمون به این دوتا سوال گذشت. بقیه تفاوت آیت انبیا و سحر میماند برای شب آینده انشاءالله. خب به حسب ظاهر هنوز رؤیت ماه نشده، بعیدم هست ماه رؤیت شده باشه، چون ماه میدونین اگه میخواست رؤیت بشه باید کی رؤیت بشه؟ اول غروب، یعنی قبل از اذان. این فاصله غروب آفتاب تا اذان مغرب که یک فاصله 20 دقیقه ای تقریبا، که یک قرمزی از بالای سر آدم عبور میکنه وقتی آدم میبینه مثل حالت شفق داره، بهش میگن حمره مشرقیه. تو اون 20 دقیقه اگر شب اول، شب اول ماه کسی بخواد ببینه باید تو اون 20 دقیقه ببینه، بعدش دیگه دیده نمیشه. به اندازه چند دقیقه یا بیشتر دیده نمیشه، شاید 3-5 دقیقه. اینم که گاهی وقتا میفته اعلامش به آخر شب یا حتی یه سالی صبح اون روز بعد اعلام کردن، نه به خاطر اینکه اون وقت دیده شده، به خاطر اینکه تحلیل باید بشه، چون خود ماه زاویه دیدنش فرق میکنه که بگی ماه رو دیدم در حالی که تیکه ابر بوده. اینو بعد هی متخصصین فن تحلیل و بررسی میکنن، اگر به نتیجه برسن میگن، ولی خب زمان دیدنش همون ابتدایشه. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.